لشکر عاشق ها، لشکر عاشق ها، مرا هم بپذیر آقا به حبیان و امی و نفسی و اهلی و مالی جایی بده کنج حریم.
رسیدیم به ساعت 20 از پخش شبکه رادیویی تهران. در خدمت شما سروران گرامی هستیم. یک بار دیگه فرارسیدن اربعین حسینی علیه السلام رو به تمامی عاشقان و دلبستگان آن حضرت تسلیت عرض می‌کنیم. و اما در این لحظه توجه شما رو جلب می‌کنم به برنامه تهران میدان شهدا.
همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگر ها رو پر کنید، ما همگی در مسجد ها جمع شدیم و آموزش نظامی می‌بینیم.
حالا آوردم میگم یه شو قلابی هم میگم چرا هم میگم مورتون رو عکس نخورده، بعد هم میگم که شما سن دو قانونی، میگم آقا این دستان قانونی نیست. هر جا رفتیم حالا یه بارم رفتم
حماسه ناب از مردان کوچک و قلب‌های بزرگ، گفتگوی صمیمانه با همسنگران شهدای نوجوان، نوجوانانی در سنگر جوانمردی.
تهران میدان شهدا.
تهران میدان شهدا.
من مرتضی شاهدی هستم، رزمنده دوران دفاع مقدس و نوجوان دوران دفاع مقدس، همسنگر شهید محمد حسین سرائیان که در کربلای 4 به شهادت رسیدن. در حال حاضر به عنوان معاون پارلمانی اداره کل وزارت جهاد کشاورزی انجام وظیفه میکنم.
شهید محمد حسین صحرایی، متولد 1345، پدرش کبابی داشت و تو سال 1361 دانش آموزی بود که به جبهه رفت و برای فتح شلمچه به شهادت رسید.
آقای دکتر، سال 61 حدوداً 14 ساله بودین که وارد جبهه شدین. چی شد که اصلا خواستین برین جبهه؟
اون زمان به خاطر سن و سال کم، خانواده که اولین بار صحبت شده بود که حضرت امام فرمودن جنگ 20 سال طول بکشه، ما ایستاده ایم برها از فرمایشات حضرت امام بود. اینی که صحبت شده بود که شما صبر کنید یا خورده بزرگتر بشید به لحاظ جسه و به لحاظ توان و سن و سال که بتونید مؤثرتر باشید. مادرمون که به جد تا آخرین لحظه هم که ما می‌خواستیم بریم از این موضوع به هر حال ناراحت بود و عشق میریخت، خداحافظی که میکرد. ولی پدرمون یا خورده خب مادر احساسی هست، ولی از طرف پدر منطقی تر برخورد کردید که من تصمیمم قطعی هست که احساس تکلیف میکنم که واقعا باید در جبهه حضور داشته باشم. یه توصیه هایی کرد، اینا با چند تا از رفقایی که از ما بزرگتر بودن با صحبت کرد، گفت یا خورده مراقب مرتضان باشید، حالا با زبان لین و بین خودشون. از طرفی به منم گفت آقا جون به هر حال مراقب باش، جبهه هست، جنگ، اونجا حلوا تقسیم نمیشه، باید خیلی مراقب باشی، به حرف فرمانده خودت به هر حال گوش بدی، حالا چی میخوای بری بتونی خدمت خوبی به نظام و به هر حال به پیشبرد اهداف دفاع مقدس بکنی. پسر اول بودم، یعنی
فرزند ارشد
بله فرزند ارشد خانواده بودم.
بالاخره راضی کردین و خواستین راهی بشین.
کیفامو برداشتم و پدرم ماشین وانتی داشت، گفت پس من خودم میبرمتون که نخواد اینجوری برید به هر حال سر خیابون بیستید و بخواد برید دیگه. سوارمون کرد و رفتیم سپاه غیر، تشکیل پرونده و کارت صادر شد و برنامه کارت اعزام به جبه، عکس ها خواستن، ایرادی گرفتن موضوع به هر حال شناسنامه، که من یادم اون زمان تو کپی شناسنامه‌مون به هر حال دست بردیم. یادم میاد که یه آقای بود به نام آی پویان، از بچهای سپاه بود، ایشون زوم کرده بود همش به من میگفت که ایشون قدش کوتاست و ریز و میزه، باید بیای بیرون، ایشون نمیتونه بره. از این بر آقای پویان ما از صف میآورد بیرون، ما از او بر میومدیم باز تو صف میایستادیم. نهایتا رفتیم دیگه، التماسش کردیم، گفتم آقای پویان تو رو خدا من بر چند سال بسیج هستم و علاقه دارم، پدرم هم الان راضی هست که من برم جبهه. گفت پدرت هم راضی؟ گفتم آره. او کدوم پدرت؟ گفتم اونجا واسطه پدر ما هست. به هر حال خودشون هم با ماشین من آوردن که با این بچه ها با هم اعزام بشیم.
آخه ببین چیم من شناسم هم آوردم، میگن یه شو خلا بیا، میگم چرا؟ میگه مورتون رو عکس نخورده. بعدم میگن که شما سنه تو قانونی، میگم آقا 17 سال قانونی نیست. هر جا رفتیم خب حالا یه بارم رفتم
خب دیگه کانه شد و صورت
کی اعزام شدیم به عملیات و جبهه های جنوب؟
ما اولین عملیاتی که شرکت کردیم عملیات قدس 3 بود، تو منطقه دشت عباس و مناطق فکه و اینا. اینجوری نبود که اونجا منطقه که گرفتیم خاکریزی که فتح شده به هر حال اونجا بخوایم مستقر بشیم، مجددا برمیگشتیم تو همون خط خودمون. برای این بود که عراق آرامشی نداشته باشه تو مناطق.
منطقه عمومی شرق بصره به عنوان مهمترین منطقه عملیاتی جبهه های جنگ از اهمیت سیاسی و نظامی ویژه‌ای برخوردار بود و شلمچه نزدیکترین راه به شهر بصره محسوب می شد. پس از فتح خرمشهر، عبور از آب برای غافلگیر کردن دشمن بهترین انتخاب بود و مناطقی چون هور و اروندرود مسیرهای گذر بود. در مقابل اهمیت سیاسی نظامی منطقه شرق بصره و درک دقیق دشمن از میزان اعتبار این منطقه در استراتژی نظامی جمهوری اسلامی موجب شد تا عراق برای تقویت بیشتر مواضع و استحکامات پدافندی در شرق بصره سرمایه گذاری هنگفتی کند. در هفتمین سال، سرعت تحولات، پیچیدگی و گسترش دامنه جنگ به منزله آغاز شمارش معکوس برای پایان یافتن جنگ بود. پس از فتح فاو و توانایی ایران در حفظ آن و متقابلاً ناتوانی عراق برای بازپسگیری فاو آغاز شد.
در خدمت دکتر مرتضی شاهدی هستیم، رزمنده سالهای دفاع مقدس، رزمنده نوجوان سالهای دفاع مقدس و معاون اداره کل پارلمانی جهاد کشاورزی امروز. چی توی وجود شما بود که انقدر شما رو شجاعانه به سمت جبهه می کشوند؟
ولی حالا ما که واقعا شرمنده این بخواییم صحبت ها بکنیم، ما بازمانده های هستیم که واقعا عقب مانده ایم از هر نظر. خب این برمیگرده با ایدئولوژی و عقیده انسان ها و افراد. بحث دفاعی که از مقدسترین برحال و یکی از فروع احکام دین جهاد. ماست، بله، که جهاد و دفاع بر صورت یه امر واجبه و اینقدر دفاع ارزشمنده که هر کسی در این مسیر به هر حال حرکت بکنه، بزرگترین پاداشش به پاداش شهادت میشه که بزرگترین پاداشی هست، همینطور که در قرآن هم فرموده فضل الله مجاهدین علی القاعدین، یعنی مجاهدین درجه و به هر حال فضل و بزرگیشون از قائدین که حالا هم بزرگان پیشکسوت های زمان دین اسلام بودن، اینا قرآن فرموده که برتری دارن. خب این انگیزهی که الان شما میدونید همین اربعین امام حسین الان ایام مشاهده میفرمایید که چقدر انسانهایی که ممکنه خیلی از مشکلات و گرفتاری متعددی هم که داشته باشن تو روزمره و تو کشور ما جاری و ساری هست، ولی به هر صورت به عشق امام حسین و او انگیزه که هست بلند میشه از اینجا با شرایطی که الان ما مستحضرید. به هر حال شرایط عراق شرایط امنی نیست، اگرچه مسیر به حمدالله به لطف خدا و خون شهدا به هر صورت باعث شده که کشور عراق هم از لوس این داعشی ها به هر حال پاک بشه، ولی زمانی که داعش هم اونجا حضور داشت همین مردم بدون این که یک کوچکترین نگرانی داشته باشن در اونجا میرن به هر حال حاضرن خودشون فدا بکنن. تازه هرچی احساس بکنن خطر بیشتره انگیزه بیشتر میشه. این فرهنگ دینی و اعتقادی ما هست.
در تاریخ هم سراغ نداریم یک چنین حرکتی هر سال گرمتر از سال قبل اتفاق بیفتد. رفتار کریمانه شما با زائران حسینی نظیر و شبیهی ندارد.
زبان عبی عبدالله بفرمایید داخل مرکب همه چی هست، چای هست، آب هست، شربت هست، نان گرم هست، تو رو خدا بفرمایید.
و همه به عشق سید الشهدا سلام الله علیه است، به عشق حسین ابن علی است،
به همه شهدا به هر حال یه خصوصیات ویژه ای داشتن. واقعیتش نمیخوام من بگم حالا تمام شهدا از اولی که متولد شدن یا در زمانی نوجوانیشون انسانهایی بودن که به صورت کامل معصوم بودن و انسانهایی بودن که به هر صورت همه مسائل شرعی یا همه خصوصیات ویژگی های دوران شهادت داشتن، اما یک وجودی و هر حال یک پتانسیلی در وجودشون بود به لحاظ دینداری، به لحاظ اخلاق، به لحاظ توجه به مسائل شرعی. جبهه که می اومدن جبهه بستری بود واقعا زمان جنگ، که بعضی انسان ها که این استعداد و این ظرفیت در وجودشون بود میتونستن از این فضای جبهه، معنویات جبهه استفاده بکنن و به رشد و کمال برسن. بعضی هم که حالا در حد بضاعت خودشون میتونستن از جبهه به اون فضا سود ببرن. خب بعضی از شهدا واقعا به لحاظ اخلاقی اینقدر و ایامی که حالا در زمان قبل از عملیات یا ایامی که جبهه بودن خودسازی کرده بودن و به درجه از معنویت رسیده بودن که منششون و روحیاتشون نشون میداد که این فرد ماندگار نیست. یعنی این فرد به نوعی، البته ماندگاری منظور از لحاظ جسمی، ولی به لحاظ روحی که احیا میشه، این فرد حتماً توفیق شهادت نصیبش میشه. چون مشخص بود آدمی که نصف شب بلند میشه تو اون شرایط جنگ به نماز شبش میرسه، کسی که به هر حال نسبت به دوستا اونقدر مهربانه که اگر میومد میدید همسنگری که الان شیفت داده 2 ساعت 3 ساعت شیفتش بود، به هر حال میومد که نفر بعدی بیدار بکنه که خدمت شما که عرض کنیم بره پاس بده، اگر میدیدی خسته هست، اگر میدید بد داره بیدار میشه یا میگه خسته هستم، خودش وای میساد مثلا 3 ساعت 4 ساعت تو سرمای کردستان تو شرایط اونجا یا تو شرایط جنوب، گرمای جنوب، خودش وای میساد به جای اونم بدونی که توقعی داشته باشه شیفت میداد و پاس و نگهبانی میداد، که اینا خیلی بر ایثار میخواد. آدم گفتنش در شرایط عادی راحته، ولی اون شرایطی که اونجا داشت هر لحظه احتمال شهید شدن تو سنگر کمین، شرایط به هر حال جنگی اون زمان آدم بخواد در نظر بگیره، واقعا 1 دقیقه‌ش هم ارفاق کردن و اینجوری عمل کردن. خب این انسانهای خاصی بودن که خدا هم به هر حال اینا میپذیرفت و عمدتاً حالا شهدا انصافاً.
چطور برای عملیات‌ها انتخاب می‌شدید؟ اومدین رسیدیم به کربلای 4. و حالا عملیات کربلای 4 بود، شب عملیات اونجا چه حس و حالی داشت؟ شب عملیات دارین خداحافظی میکنین و حالا عملیات ها بالاخره مشخص نیست کی قراره بره کی بمونه.
خب بالاخره شب عملیات اول خیلی از بچه ها عشق میکردن واقعا وقتی میگفتن شب عملیاته، بعد لذت میبردن، بعضا میخواستن بچه ها ببرن تو خط، ممکنه 4 نفر 10 نفر میگفتن شما اینجا الان حالت بونپا میگن به هر حال شما تو این ستاد باشید نگهبانی بدید اینجا برنامه یا شما کارتون اینه، اینا میخوان برن. اونایی که تو ستاد میخواستن نگه بدارن واقعا نگاه عزاشون بود، التماس میکردن به هر نحوی که به هر حال بتونن تو عملیات شرکت بکنن، ولی خب یه تعداد نیرو همیشه میخواستن که به عنوان خط شکن، یه تعدادی هم باید به عنوان پشتیبانی وای میسادن.
شهید صحرایی رو میشناختیم؟
خب شهید محمد حسین صحرایی ما توفیق داشتیم از زمانی که دانش آموز بودیم، ما دبیرستان بودیم با هم دیگه آشنا بودیم، ایشون پدرشون کبابی داشتن اون زمان، اون سال سوم رشته برق بودن که شهید شدن، بسیار جوان مؤدب بسیار خنده‌رو. من یادم نمیره یکی از خصوصیات ایشون که میگم حالا شهدا بعضیشون واقعا این ظرفیت و پتانسیل داشتن، بعضا تا ساعت 12:00 شب امتحان با هم درس میخوندیم با چند نفر که بودیم بچه رفقا، صبح زود بلند میشد نمازش امکان نداشت قضا بشه، میرفت یا آشی بود به هر حال آش حاج رضا بهش میگفتن جهرم، میرفت ما میدیم محمد حسین آش گرفته آورده نون سنگک گرفته، حالا صدا بقیه میزد برای نماز خوندن، یعنی صبح زود اصلا. بعد به لحاظ خصوصیت اخلاقی دوچرخه‌ای داشت، هیچ وقت فراموش نمی‌کنه، همیشه شما نگاه می‌کردی محمد حسین به دبیرستان که می‌رسید می‌دیدی که ترک دوچرخه‌اش هست، بین راه که می‌اومد هر کسی از دانش آموزا می‌دید سوار می‌کرد، یعنی آدم اینجوری بود. به هر صورت توجه به وسایل شرعی و خدمت شما که عرض کنیم حسن خلقی که می‌تونه مؤثر باشه بین به هر حال دوستان و رفقا، بعد اگر یه مطلبی بلد بود شب امتحان و معمولا وقتی حالا چند تا دوست هست رقیبم میشن، سعی میکنن حالا یه مطلبی بلدن مثلا نگن تا فردا نمره امتحانشون بیشتر بشه، ولی ایشون اگر چیزی بلد بود حالا میدونست حدس میزدی سوال خوبیه ممکنه تو امتحان بده، مثلا میگو بچه ما این سوالم پیدا کردن اون سوال ریاضی با هم حل بکنیم. من سال 4 دبیرستان اون زمان دبیرستان تمام درسات قبل از عید به هر حال تمام میشد، بعد فرصت مطالعاتی حالا به اصطلاح میذاشتن برای ای که شما بخونه برای کنکور، چون کنکور مهم بود. من خودم زمانی که به هر حال احساس کردم از طریق رسانه و اینو داره اعلام میشه که جبهه نیرو نیاز هست، چند تا از بچه ها تصمیم گرفتیم گفتیم مگه ما نمیخوایم اینجا بشینیم خونه بخونیم، خب میریم این کتابون میبریم همونجا میخونیم دیگه. من یادمه چند تا کتاب فیزیک ریاضی اینا به هر حال به چند تا جزواتی که داشتیم بردیم، خودم من سعی میکنم روز 5-6 ساعت به هر حال تو جبهه مطالعه داشت. الحمدلله جمعیت کثیری از رزمندگان از همین دانشجو و به هر حال دانش آموز بودن، و بعد خاطره که دارم اینی که ما همون سالی که دارم عرض میکنم یک کلاس کنکوری، چون معلمای هم اومده بودن جبهه گفتن یک کلاس کنکوره 10-15 روزه برای بچه‌ها بذاریم، ما تعدادی بودیم گفتن که شما بیاید به هر حال مقر فرماندهی موضوع کلاس کنکور، گفتم خیلی خوبه حالا کلاس کنکور اینجا باشه، صبح میریم به هر حال شبم برمون میگردونن میام اینجا کاری ختم انجام میدیم.
شما واقعا صبح میرفتیم میجنگیم شب میمدیم درس میخوندیم.
عرض میکنم به هر حال گفتن که باید برید اهواز، گفتن ما اهواز نمیریم به هر حال ما اینجا الان نیاز هست، این واجب تر از موضوع حالا کلاس کنکور. اتفاقا امتحان کنکور من یادم نمیره آوردن اهواز، گفتم اونایی که امتحان کنکور ثبت نام کردن بیان امتحان کنکور فلان روز برگزار میشه، تیپی بود ماله تیپ القدیر بچه های یزد بودن، رو موکت آمده بودن برای کارتا صادر کرده بودن گذاشته بودن، صندلی که نبود به هر حال نشست رو موکت، ما اولین امتحان کنکورم به هر حال تو جبهه حالا پشت جبهه محسوب میشد.
تقلبم کردیم؟ بالاخره جمع نخیر
واقعا
دوستانه بود
اعتقاد و... به تقلب نداشتیم انصافا. اینی که من همون سال پذیرفته شدم به هر صورت، همین درسایی که میگم کتابم برده بودم اونجا با ضریب خوبی هم به هر حال رتبه 5200 اومد من تو گروه علوم ریاضی. البته اون زمان سهمیه جبهه و اینا هنوز لحاظ نکرده بودن، نبود که حالا بعضی بگن سهمیه ایثارگران داشتی.
دکتر مرتضی شاهدی، رزمنده نوجوان سالهای دفاع مقدس و معاون اداره کل پارلمان جهاد کشاورزی امروز.
فکر میکنید که چه اتفاقی میافتاد توی اون دوران که میشد انقدر به جوانها اعتماد کرد که بهشون بگیم که بیای تکتیرانداز باشید، بیای در سنگرها، بیای در خط مقدم، بیای توی عملیات شرکت کنید و این اعتماد به نوجوانهای ما میشد و امروز نیست.
خب ما اگر یه فیدبکی بزنیم به هر حال نگاه بکنیم، میبینیم که عامل اصلی به نظر من خود اعتماد حضرت امام به جوانها بود. آقای محسن رضایی که او زمان فرمانده سپاه بود، که سپاه به عنوان یه رکن اصلی برای دفاع مقدس و حضور در جنگ به هر حال تونست خدمات ارزنده هم ارائه بده، ایشون 27 سالش بود ظاهرن که حضرت امام ایشون منصوب میکنه به عنوان فرمانده سپاه. یا شما بقیه برحال مسئولینی که از مجموعه سپاه، فرمانده های لشکر، شما شهید همت، شهید باکری، این فرمانده های عزیز و شجاعی که برحال اسمشون هم ماندگار شده، شما ببینید از همین بین همین جوان ها بودن برحال که رشادت خودشون، تعهد خودشون و خدمت شما که نخبگی خودشون در حوزه جنگ نشون دادن طی همین 8 سال جنگ. و اینا تو هم اوائل جنگ وقتی هنر خودشون و توانمندیشون بروز پیدا کرد، اینا مقاطع بعدی فرمانده گورهان، گردان و به فرمانده لشکری و عنوان تئوریسینه.
چرا الان این اعتماد نمیشه؟
خب اینا نقصش باید به هر حال به نظر من مسئولین پاسخ بدن. حالا من نظر خودم اینی که همین الانم ما الان این مشکلاتی که داریم اگر نیروی جوان توجه بشه بهش، بارها حضرت آقا فرمودن، همین صحبت‌های اخیرشون ایشون فرمودن که جوان‌های با انگیزه میان سال‌ها و حالا اونایی هم که کار کشته هستن با تجربه، ما نمیگیم برن از میدون به در بشن، ولی مسیر حرکت و اون استارت این قضیه تحویل جوان ها باشه که جوان ها استارت بزنن و کشور بتونن تو همین بعد اقتصادی هم که الان متاسفانه به هر حال با مشکلات مواجه شدیم که بحث‌های تحریم هم تونسته اثرگذار باشه، بتونیم از این معضل فعلی انشالله نجات پیدا بکنیم.
تا حالا شده که به خاطر همین مشکلاتی که پیش اومده حالا فشار آورده باشه بخوان مردم چیزی بگن دلتون بشکنه یه جایی؟
حالا ما که حقیقتا هیچ گونه خودمون احساس نمی کنیم که تونسته باشیم خدمتی جز وظیفمون انجام دادیم، به هر حال یعنی انجام وظیفه کردیم، منتی نداریم، ولی به هر صورت این موضوع متاسفانه هست الان و بخشش من حق میدم به مردم، بخشش هم حالا تبلیغات دشمنه و بخشش هم به آدم این موضوع واقعا گلایه داره از مسئولینی که میتونستن تصمیمات بهتری بگیرن، میتونستیم بهتر از این عمل کنیم. به هر حال شما ببین الان تو فضای نظامی تو حوزه های خیلی زیاد یا بحث های هسته‌ای ما به جوان ها میدون داریم، مسئولین خوب تصمیم گرفتن، هنوز اون فضای خدمتگذاری و فضای به هر حال اوائل جنگ احساس میکنه آدم تو اونا حاکم بوده که تونستن الان توی حوزه مؤثر باشن. ما تو ابعاد نظامی و خیلی ابعاد دیگه و الحمدلله تو نانو اینا تونستیم به جاهای خیلی خوبی برسیم.
یعنی به نظر شما فزشکی... این بها به جوانها داده میشه؟
بله، من به نظر میاد هر جشون جوان سرشار از انگیزه. من الان خودم نگاه میکنم خیلی از اون ریسکایی که اون زمان انجام میدادم تو جبهه، الان با این سن سال من الان به سن میانسالی دیگه ما رسیدیم تقریبا، الان واقعا اون جرأت و اون جربوزه نداریم، چون جوان سرشار از انرژیه و خدمت شما که عرض کنیم ترس خیلی براش به هر حال معنی نمیده، ولی انسان وقت سنش رفت بالاتر محتاط‌تر میشه، درست تجربه بیشتر میشه، ولی اون موتور محرکه‌ای که جوان داره به هر صورت ما اگه بخوایم تو هر زمینه‌ای رشد بکنیم باید میدون به جوان‌ها بدیم، خودمونم در کنارشون به هر حال انتقال تجربیات بتونیم به هر حال هم از تجربه پیشکسوتان هم از انرژی و شادابی و نشاط جوونا استعدادشون، خب دیگه خداوند اینطور قرار داده برای انرژی جوانی و استعداد جوانی و نشاط جوانی مربوط به هم دوره جوانی هست، واقعا ما نمیتونیم منکرش بشیم.
خیلی ممنونم که ما گفتگو کردیم، ما خیلی استفاده کردیم از گفتگو شما. برای کلام آخر در یک جمله اگر قرار باشه که با همسنگرهاتون صحبت کنین چی بهشون میگین؟
خب شهدا که ما باید بهشون بگیم خوش به حال شما که به هر حال رفتید و به آرزوهاتون رسیدید. به همسنگران باید بگیم که عزیزان همسنگری که دیروز به هر حال اونجا اون طور فداکاری میکردید، الان زمان و مکان فرق کرده، الان مملکت نیاز به خدمت داره، هنوز ما باید با همون روحیه قدیم طور عمل کنیم که حداقل دوستان شهیدمون به هر حال از ما راضی باشن و بتونیم دین خودمون نسبت به مملکت ادا بکنیم.
هر بار که خاطرات نوجوانایی که یه شب مرد شدن و به آسمون رفتن و مرور میکنم، میفهمم که خاک و وطن چقدر مرز مقدسیه، مرزی که ایرانو برام میسازه.
پیشا پیش فرارسیدن 40 سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز تسلیت میگیم. باز در جان جهان یک سر قوغاست حسین، این چه شوریست که از یاد تو برپاست حسین، این چه رازیست که صد شعله فرو مرد و هنوز روشن از داغ تو ظلمت کده ماست حسین. تا قیامت برود نقش تو از لوح زمیر، حیرتم کشت بگو این چه معماست حسین. گرچه شد جوهر عشق از قلم عاطف پاک، رقم مهر تو بر صفحه دل هاست حسین. راهیان حرم قدس تو با شهپر عشق همه رفتند و جهان محو تماشاست حسین. یک بار دیگه فرارسیدن 40 حسینی علیه السلام رو به تمام عاشقان و دلبستگان آن حضرت تسلیت میگیم.
کنم.